دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکت صلات عشق. جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد، ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد. بی تو چندیست که در کار زمین حیرانم، بی تو چندیست که در کار زمین حیرانم. مانده ام بی تو چرا باغچه من گل دارد. شاید این باغچه 10 قرن به استقبالت فرش گسترده و در دست گلایل دارد. 11 پله زمین رفت به سمت ملکوت، 11 پله زمین رفت به سمت ملکوت. 1 قدم مانده زمین شوق تکامل دارد. هیچ سنگی نشود سنگ صبورت، تنها تکیه بر کعبه بزن، کعبه تحمل دارد. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. یه سلام ویژه مخصوص به همه دوستان عزیزی که در خارج از کشور هستن و برنامه سمت خدا رو دارن تماشا میکنن. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا خدمت شما هستیم و در کنار شما و در محضر جناب آقای دکتر رفیع عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت بینندگان عزیز عرض سلام دارم و مناسبت های باقی مانده ماه شعبان، به ویژه نیمه شعبان که در آستانش هستیم، رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشیم.
انشاءالله. ما هفته گذشته که اولین جلسه بود در دوره جدید برنامه سمت خدا خدمت های دکتر رفیع بودیم، ایشون اشاره کردند که محور گفتگوی ما در روزهای شنبه قرآن کریم خواهد بود و بایدها و نبایدهای قرآن رو ایشون میخوان برای ما بگن. خداوند از ما چی میخواد؟ انتظارهای خدا از ما چیه؟ امروز فکر می‌کنم اولین جلسه ای باشه که می‌خوایم به صورت ویژه به این بحث بپردازیم. ما خدمتتون هستیم، اگر مقدمه هم لازم هست می‌شنویم.
قرآن کریم کتاب عمل است، کتاب زندگی است، کلام خالق ماست، خدا با ما سخن گفته. خب ما برای اینکه به وظیفمون عمل کنیم، اول باید کلام خدا رو بفهمیم، باید درش تدبر کنیم، بتونیم پیاده کنیم در زندگیمون. شما وقتی یه ماشینی می‌خری، یه وسیله نقلیه یا حتی وسیله خانه، یه دفترچه داخلش هست، یه تلفن همراهی، این دفترچه راهنماشه که چجور از این استفاده کنید. ما میخوایم دیندار باشیم، میخوایم در مسیر دین گام برداریم، خب باید بدونیم دین از ما چی خواسته. قانون اساسی ما قرآنه. البته این حرف بنده به این معنا نیست که فقط قرآن برای دینداری و در واقع عمل کافیست، چون خود خدا هم تو قرآن میفرماید ما آتاکم الرسول فخذوه، اون چه که پیغمبرم میگه مثل حرف خداست، اونها رو هم بگیرید. خود رسول گرامی اسلام هم فرمودن من در بین شما 2 چیز میگذارم، یکی قرآن و یکی اطرت. طبعا قرآن کافی نیست، لازم هست ولی کافی نیست، باید احادیث و کلمات رسول گرامی اسلام و ائمه معصومین هم در کنارش باشه، چون همونطور که بینندگان عزیز ما میدونن بسیاری از جزئیات توی قرآن نیامده، کلیات آمده. ولی خب به هر حال این 6000 خورده آیه که در قرآن به کتاب اخلاق، کتاب هدایت، خودش رو اینطور معرفی کرده که موعظتون شفاء لما فی الصدور، من موعظه‌ای از طرف خدا هستم، شفای دردهای درونی شما هستم، هدن رحمه، هدایتم رحمتم. خب ما باید با این کتاب آشنا باشیم. چجور با این کتاب آشنا باشیم؟ وقتی میگیم آشنا بودن، هفته پیشم گفتم منظورمون مفسرین نیستن، منظورمون علما و دانشمندان و دانشگاهی ها نیستن، همه مردم، حتی افراد بی سواد میتوانن پای سفره قرآن بنشینن. قرآن برای همه اینها نازل شده. بنده به ذهنم رسید این شنبه‌ای که در خدمت شما هستیم بیام آیاتی که اولش یا ایها اومده، یعنی خدا داره خطاب میکنه، میگه یا ایها الناس، آی مردم با شما. گاهی هم میگه یا ایها الذین آمنو، آی مؤمنا با شما هستم. تو قرآن بعضی از موارد خطاب به اشخاصه، مثل یا یحیی، مثلا خطاب به یحیی است، یا مثلا یا ایها المزمل، خطاب به رسول خداست، یا ایها النبی مثلا. اونا مورد بحث ما نیست، گرچه حالا اونا هم به یه معنا پیامش برای همه است، ولی بحث من در این شنبه ها راجع به آیاتی است که اولش یا ایها اومده، حالا یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا،
مستقیم با خود ما،
مستقیم با خود مردم و مؤمنین داره سخن میگه. البته ممکنه ما نرسیم همه اینا رو بحث کنیم چون خیلی زیاده، ولی اون چیزی که برسیم و اونایی هم که تکرار هست طبیعتاً عبور میکنیم. اولین مورد رو اگر بینندگان میخوان دنبال کنن، سوره بقره آیه 21
خیلی خوب
و آیه 22 میفرماید یا ایها الناس، آی مردم، یعنی همه مردم، همه کسایی که خدا اونها رو آفریده، همه اون کسایی که به هر حال افتخار بندگی خدا رو دارن، حالا چه خدا رو قبول دارن چه ندارن، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اولین انتظار من خدا از شما این است که منو عبادت کنید. اعبدوا ربکم الذی خلقکم. 3-4 تا نکته اینجاست. نکته اول نستش که کیو عبادت کنیم؟ رب رو، کسی که مربی ماست، کسی که ما رو تربیت کرده، کسی که در واقع ما رو هدایت کرده. آ من چرا برم بت بپرستم که رب من نیست؟ من تا زور درستش کردم. من چرا برم حیوان بپرستم؟ الان عده حیوانات رو میپرستن، گاو پرستن. یا نه، خدایی نکرده من که به زبانم جواری نمیشه بگم شیطان پرست بشم، من برم کسی رو بپرستم که عامل گمراهی منه، عامل زلالت منه. آدم به کسی احترام میذاره؟ معلم رو احترام میکنیم، چرا؟ چون به من تعلیم داده. پدر و مادر رو احترام میکنیم، چون من رو تربیت کرده. کیو عبادت کنم؟ عبادت عزیزان بیننده میدونن مخصوص خداست. عبد فقط انسان در مقابل خداست، عبد به معنای پرستش. ولذا ما نداریم بگیم عبدالحسین، ما مثلا بنده امام حسینیم به معنای پرستش. چرا؟ عبدالحسین به معنای غلام امام حسین، به معنای ارادت این اب نداره، چون اینکه عبد و مولا اصلا نظامش تو دنیا قدیم هم بوده، امروز هم گاهی میگن. لذا اگر یه وقتی میگیم این آقا مثلا عبدالحسن، عبدالحسین، این غلط نیست، درسته، یعنی نوکر امام حسین،
ولی به معنای واقعی عبدالله،
عبدالله برای پرستش نیست، عبودیت به معنای پرستش مخصوص خداست. اولین پیام خدا به مردم اینه، مردم اعبدوا ربکم، منو بپر، رب نمیگدم من اعبدونی، رب من دلیلش توش هست. تو کیو بپرستیم؟ کسی که ما رو تربیت کرده. این یک. پس شیطان نپرستیم، چون شیطان رب ما نیست، شیطان گمراه کننده است، اقواگره. بت نپرستیم، چون بت رب ما نیست، بت مصنوع دست ماست. حیوان نپرستیم، چون حیوان شعور نداره. ماده نپرستیم، چون ماده خالق ما نیست. این یک نکته. نکته دوم، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اون خدایی که شما رو آفریده، به دلیل هم پس خدا رب شماست، هم خالق شماست. اینجا یه نکته یه بد نیست من بگم، بعضی ها در صدر اسلام، یعنی در آغاز دعوت پیامبر، میگفتن ما قبول داریم خدا خالق ماست، قبول نداریم که رب ما باشه. لذا میگفتن اگه ازشون سوال میکردی کی شما را آفریده، میگفتن خدا. کی شما رو تربیت کرده؟ میگفتن بت. بت ها رو خالق نمیدونستن، بت ها رو به عنوان مربی میدونستن، رب به اصطلاح رب های مختلفی رو قائل بودن. این آیه میخواد بگه هم خالق شما خداست، هم رب شما خداست. این یه دو نکته دوم. نکته بعدی این هستش که خب ما اگه خدا رو عبادت کنیم به چه دردی میخوریم؟ اصلا مگه خدا به عبادت ما نیازی داره؟ سوال، عبادت برای چیه؟ خیلی از بیننده هم گاهی سوال میکنن برای چی ما نماز بخونیم؟ به آقای بود وقتی یه جا عصبانی شده بود، یه مشکلی پیش اومده بود، بهش گفتم خدا رو شکر کن. گفت آخه مگه خدا به شکر ما نیاز داره؟ چی شکر کنم؟ حالا این جواب همون سواله، چرا عبادت کنیم؟ من 4-5 تا جواب نوشتم اینجا میگم، ولی اولیشو از این آیه بگم. لعلکم تتقون، میگه اگر خدا رو عبادت کنید پرهیزکار میشید، تقوا پیدا میکنید. یعنی چی؟ یعنی عبادت و بندگی خدا موجب میشود غرایز شما تعدیل بشه، گناه در شما خاموش بشه، موجب میشه سالم بشید، سازنده بشید، مثل یک جویی که به چشمه وصل میشه وصل به خدا بشید. این آیه 3 تا پیام داشت. پس 1، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اولیش مردم کی پرستش کنید؟ ربتونو. 2، الذی خلقکم، چون شما رو آفریده خالق شماست. و 3، میفرماید که اگر این کار رو انجام بدید باعث تقوا و رشد و تعالی شماست. حالا اون 4 علتی که میخواستم بگم رو اولیشو گفتم دیگه.
شما عبادت به چه معنا گرفتین شما اینجا؟
من پرستش خدا، پرستش، بندگی خدا. وقتی میگیم عبادت و پرستش، حالا سوال خوبیه اینم، عبادت و پرستش خدا تصور نشه مراد فقط نماز و روزه است، نه، هر کاری که در راستای تکریم خدا باشه. در راست ممکنه یک معلمی به انگیزه الهی بیاد سر کار، این میشه عبادت. یک خانمی به انگیزه الهی شوهرداری کنه، این میشه عبادت.
خدا محوری،
خدا محوری، اینه که انگیزه ما خدا باشه. عکسش هم ممکنه، ممکنه یک کسی، حضرت علی علیه السلام یک شب جای پیغمبر خوابید، این شد عبادت. من یه کاری کرد، خوابید. قرآن میفرماید و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات، خیلی کار مهم میکرد، اما علی ظاهر خوابیدنه، کار خیلی مهمه. چرا شد عبادت؟ چون برای خاطر خدا بود، محورش خدا بود. ولذا در روایت داریم کسی کار انجام بده برای خدا، این عبادت. کار برای خدا عبادت. حالا این آیه میگه اعبدوا ربکم. البته حالا این بهانه نشه بعضی بگن خب دیگه ما با انگیزه خدایی سر کار میریم، با انگیزه خدایی هم میخوابیم، با انگیزه خدایی هم شام و نهار درست میکنیم دیگه، پس نماز بی نماز. نه، بالاترین تجسم عبادت نمازه. بالاخره یه کسی که میاد توی یک ارتش جای استخدام میشه یا سرباز میشه، بگه هدف چی؟ هدف دیگه مملکت نیرو داشته باشه. من نیروی مملکتم ولی تو خونه میخوابم. نمیشه، صبحگاه داره. بالاخره صبح به صبح باید بیاد صبحگاه بده، باید سان ازش ببینن، باید یه مراسمی رو انجام بده. نماز نمود عبادته، روزه نمود عبادته. اینو عرض کردم برای اینکه
اون نیت ها و نوع نگاه ما به خداوند متعال در کنار این اعمال بندگی ما رو تشکیل میده.
تشکیل، یعنی بندگی مجموعه ایست، به قول امروزه پکیجی است از این همه نکاتی که ذکر شد. خب چرا عبادت میکنیم؟ یه دلیلش تو این آیه بود، لعلکم تتقون، چون عبادت باعث تعدیل غرایزه.
چرا گفته لعلکم؟
این لعلکم را جاهای دیگه هم داریم، مثلا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی امید است، امید است که شما واقعا اینو انجام بدید. این لعل در واقع نمیخواد بگه عبادت این اثر رو نداره که مثلا شاید، نه، این میخواد بگه که شاید شما مشمول این واقع شوید، زمینه‌شو داشته باشید. چون خیلی ها میان تا یه مسیری بعد خرابش میکنن، عبادت میکنه بعد حبطش میکنه، عبادت میکنه بعد ارتداد پیدا میکنه، انحراف پیدا میکنه.
حفظش بکنید،
حفظش، نگهش دارید. لعلکم تتقون به این در واقع تعبیر ذکر شده. خب این یک علت. علت دیگه ای که ما عبادت میکنیم باز تو همین آیه اومده، آیه بعدش اومده که چرا ما عبادت میکنیم. اعبدوا ربکم، آیه بعدش آیه 22 میگه الذی جعل لکم الارض فراشا، خدایی که این زمین رو برای شما فرش قرار داد. خب راحت روش عبور میکنید، حرکت میکنید. و السماء بنا، آسمان رو برای شما قرار داد که حافظ شما باشه. و انزل من السماء ماء، از آسمان براتون باران فرستاد. فاخرج به من از ثمرات رزقا، 4 تا نعمت رو اینجا ذکر کرده. زمین، آسمان، باران، این گیاهانی که از زمین میاد. چرا عبادت میکنیم؟ دلیل دوم شکر نعمت. بالاخره شما اگر یه کسی تو خیابون الان شما رو سوار کنه تا اون بر برسان، نمیگه تست شما درد نکنه خیلی ممنون.
بله.
یه پزشکی که شما رو معالجه کنه نمیگه آه خیلی متشکر، حس تقدیر. بالاخره خدای تبارک و تعالی این نعمتهای فراوانی که به شما داده به این دلیل عبادت کنید. پس یکی چون شما رو آفریده، دوم چون به شما نعمت داده، سوم چون عبادت باعث تقوا میشه، یعنی خودسازی و خلاصه یک نوع تعدیل غرایز در انسان قرار میده، و عامل چهارم هم به دلیل اینکه عبادت کنید و بندگی کنید که رشد پیدا کنید، تعالی پیدا کنید، یعنی خود این عبادت موجب بشه شما درجا نزنید. این آیه داره تو قرآن میفرماید که لما یحییکم استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. درست مثل دانش آموزی که میگیم درس بخوان برای تقدیر از معلم، درس بخوان برای قدردانی از پدر و مادر، نه، درس بخوان برای اینکه خودت بالا بری، رشد کنی. اینها رو توی آیات قرآن ذکر شده، روایت هم داریم که حالا من وارد اون روایات نمیشم. نکته بعدی هم که حالا اینجا اضافه کنم، اون آرامشی که در پرتو عبادت، اون شجاعتی که انسان در پرتو عبادت، اون عزتی که انسان در پرتو عبادت پیدا میکنه. عبادت کنید شجاع باشید، عبادت کنید عزیز باشید. وقتی شما عبد خدا بودی از غیر خدا نمیترسی، شجاعی. وقتی شما عبد خدا بودی در مقابل غیر خدا کرنش نمیکنی، پس عزیزی. وقتی شما عبد خدا بودی در زندگی احساس یأس نمیکنی، پس امیدواری. عنایت کردید؟ یعنی بندگی خدا امید میاره، عزت میاره، شجاعت میاره، ابهت میاره. صریح قرآن دیگه، من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا. ولذا شما ببینید امام حسین یک نفره در مقابل هزاران دشمن، ولی ابهت و عزتش. امام رضوان الله تعالی علیه میفرمود خدا نمیترسم و نترسیدم، خرمشهر رو خدا آزاد کرد، انقلاب رو خدا. وقتی انسان به خدا وصل شد، خوف میره، یأس میره،
حزن میره
و در واقع خاری هم میره. به دنبالش شجاعت میاد، عزت میاد، امیدواری میاد. اینا آثاریست که در پرتو عبادت. اگر وقت است من دو تا نکته دارم، میخوام یکیشو بگم یکیشم میذارم در بخش
دو نکته میرسیم انشاءالله.
نکته اول نستش که عبودیت و بندگی خدا مراتب داره، یعنی بالاخره کسی که عبد خداست این مراتب خیلی مهمه. یک عبودیتی داریم که اوجش هست، که اهل بیت ما، ائمه ما، بزرگان ما، انبیای الهی اینطور بودن، عبد خدا بودن. من حالا در همین رابطه میخوام یه داستانی نقل کنم خدمت شما. شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام به نام عنوان بصری. اینو اگه دوستان خواستن مطالعه کنن هست، توی منابع مختلفی آمده.
وقت هم برام سمتو بهش اشاره کردی، حدیث عنوان بصری.
حدیث عنوان بصری این یه تیکه شو فقط عرض میکنم. عنوان بصری به امام صادق عرض کرد حقیقت بندگی خدا چیه، چی واقعا بنده خداست، عبد خداست. امام صادق فرمود کسی که سه تا اندیشه داشته باشه این عبد خداست. حالا سه تا اندیشه رو برای بینندگان میگم. کسی که سه تا اندیشه، سه تا چیز توی ذهنش باشه. یک، ان لا یرى العبد لنفسه فیما خوله الله ملکا. اولیش اینه که بنده تو ذهنش این باشه که من مالک نیستم، همه مالکیت ها مال
خداست.
همونی که میگیم مالک لله ملک السماوات. و فرمود اولین نشانه عبودیت اینه که بنده خودشو مالک چیزی ندونه. میدونید اگر انسان خودشو مالک ندونست، اثرش اینه راحت انفاق میکنه، راحت ایثار میکنه، راحت احسان میکنه، چون میگه مال من نیست. این اولیش. بسیاری از اینهایی که بخل میورزند، بسیاری از اینهایی که اهل انفاق نیستن، خمس مالشون رو نمیدن، هرس میورزند، به خاطر ضعف اعتقاد به مالکیت خداست. امام صادق فرمود حقیقت عبودیت سه چیزه. یک، بنده برای خودش مالکیت قائل نباشه، بگه هر چی مال خداست. دو، امام علیه السلام فرمود ان لا یرى العبد لنفسهی تدبیرا، بنده خودشو مدبر ندانه. یعنی چی؟ یعنی بگد من برنامه ریزی میکنم ولی برنامه ریز واقعی خداست. ولذا اینکه گفتن وقتی کاری رو میخوای انجام بدی بگو انشاءالله. امیرالمومنین فرمود من خدا رو با فسخ عزائم شناختم. یعنی اون گاریتایی که آدم همه تصمیما رو میگیره، اون دقیقه 90 یه مرتبه یه حادثه پیش میاد، همه اون معادلات و همه اون
چی به هم میریزه.
به هم میریزه. بله. این معلوم میشه یه چیز دیگه پشت ما هست. اگه کسی میخواد بفهمه خدا هست یا نیست از اینجا متوجه بشه. میگه فردا صبح بریم مشهد، ماشین آماده، فرزندان آماده، ساک بسته، هتل رزرو، همه چیز آماده. یک ساعت به حرکت، الو مادر سکته کرده بیمارستانه، آقا سفر مشهد به هم خورد. اگر شما برنامه ریز بودی باید اینو تشخیص میدادی و این برنامه رو نمیریختی. شما نمیدونستی، این گزینه تو ذهن شما نبود که ممکنه یک ساعت به سفر مادر شما سکته کنه، بیمارستان بیفته. و نمونه های فراوانی شما بنده ظاهر میشناختم، پای هواپیما دچار شکستگی شده برگشت. یعنی تمام برنامه ریزی ها. یه وقتی یه سالی عازمه یه سفری بودیم توی نزدیکای کشوری که بودیم، کشوری که می‌خواستیم بریم، منطقه‌ای که می‌خواستیم بریم، اونجا یه کسی تصادف براش اومد با ماشین برش گردوند. خب ببینید این معلوم میشه تدبیر دست ما
نیست.
چرا؟ ما برنامه ریزی می‌کنیم. می‌خواید بریم مسافرت، جا رزرو بکن، بلیت بگیر، پول ذخیره بکن، اما بگو ان شاء الله اگه خدا بخواد.
مدبر الامور
اون. مدبر الامور اینه که در نظام رضا میگه العبد یدبر و الله یقدر. شما برنامه ریزی میکنی، خدا تقدیر میکنه و تقدیر الهی است. نکته سوم اینم بگم، اولیش چی شد؟ بنده خودشو مالک ندانه. اثرش چیه؟ راحت انفاق میکنه، احسان میکنه. امام صادق فرمود دومیش اینه که بنده خودشو مدبر ندانه. اگر اینطور شد هانت علیه مصائب الدنیا، مصیبت ها برایش چی میشه؟ آسان میشه. اگه گفتن آقا در آستانه سفر، یه مادر مثال میزنیم، یه مادر برنامه ریزی میکنه، فرزنددار میشه، 9 ماه تعامل میکنه، سونوگرافی میره، همه یه مقدمات رو انجام میده، مرتب چک میکنه. الانم که میدونید خیلی خلاصه دقیق شده این چیزا. خب از نظر این باید مثلا فرض میکنیم که 20 تیر مثلا این بچه متولد بشه، میرن زایشگاه میگن آقا بچه از دنیا رفته، یا در حال حمل بچه خفه شد، یا مادر از دنیا رفت. این اگر اعتقاد داشته باشه که مدبر خداست، این مصیبت براش چی میشه؟
آسان میشه.
هانت علیه مصائب. وقتی امام حسین علی اصغر شهید شد گفت الهی هون علی الامر، خدایا این مصیبت آسانه، چون تو داری میبینی. لانه به عینه. اینی که بعضی اوقات مصیبت ها رو ما برجسته میکنیم، سنگین میکنیم. یه وقتی یک خانمی، شاید یه بارم اینجا عرض کردم، میگفت برادری دارم، خیلی به مادرم علاقه داشت، در 12-13 سالگی مادرم از دنیا رفت، این بچه دیگه با دین و خدا و پیغمبر همه چیز قهر کرد. گفت چرا خدا مادر منو برد؟ چرا مثلا؟ گفتم بهشون بگید همونایی که شما بهشون معتقدید ائمه ما، می اتفاقا براشون افتاده. زهرا در جوانی 4 تا بچه یتیم، شما 12 سالته، امام حسین 7 سالش بود، از زینب 5 سالش بود. هانت علیه مصائب الدنیا. اگر انسان خودشو مدبر ندانست